بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 12:30. سلام بر شنوندگان گرامی. به برنامه مجله خبری نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. در نیم ساعت آینده من علی سجادی با مجموعی از گزارش‌ها درباره مهمترین تحولات جهان با شما خواهم بود. پیش از پرداختن به گزارش‌ها توجه شما را جلب می‌کنم به مهمترین خبرها تا این ساعت از همکارم پریچهره فرزام.
درود به شنوندگان عزیز. رئیس جمهوری آمریکا در کاخ سفید با نورسلطان نظربایف رئیس جمهوری قزاقستان دیدار کرد. در دیدار دو رئیس جمهوری در روز جمعه، مسائل مربوط به مناسبات آمریکا با این کشور نفتخیز حوزه دریای خزر و جنگ با افراطگرایی مورد بررسی قرار گرفت. رئیس جمهوری آمریکا از آقای نظربایف به خاطر کمک به پیشبرد دموکراسی در افغانستان سپاسگزاری کرد. ژاپن میگوید در صورت ادامه غنی‌سازی اورانیوم از سوی ایران، توکیو حمایت مالی خود را از توسعه میدان نفت آزادگان متوقف می‌کند. به گزارش خبرگزاری ژاپن، این اقدام توکیو به معنای فسخ قرارداد 2 میلیارد دلاری ژاپن با جمهوری اسلامی خواهد بود. قرارداد توسعه میدان نفتی آزادگان در سال 2004 میان ژاپن و ایران به امضا رسید. وزیر خارجه جمهوری اسلامی گفت دلیلی برای تعلیق فعالیت‌های هسته‌ای ایران وجود ندارد. یک روز پس از گفتگوهای نمایندگان جمهوری اسلامی و اتحادیه اروپا در مورد برنامه بحث برانگیز هسته‌ای تهران، منوچهر متکی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران گفت دلیل و منطقی برای تعلیق فعالیت‌های هسته‌ای این کشور وجود ندارد. منوچهر متکی در مصاحبه با تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی افزود خارجی‌ها بی تأثیر بودن زبان تهدید و رجوع به شورای امنیت را تجربه کردند و به گفته او اکنون چاره‌ای جز مذاکره ندارند. ایمان الزواهری میگوید جورج بوش در نبرد با تروریسم شکست خورده است. به گزارش شبکه تلویزیونی الجزیره، ایمان الزواهری مرد شماره 2 القاعده در نبرد ویدئویی که روز جمعه در یک سایت اینترنتی پخش شد با دروغگو خواندن جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا گفته است جورج بوش در نبرد با تروریسم شکست خورده است. پاکستان خواستار کمک غرب برای مبارزه با شبه نظامیان طالبان شد. پرویز مشرف رئیس جمهوری پاکستان روز جمعه در سخنانی در دانشگاه آکسفورد بریتانیا گفت دولت پاکستان برای مبارزه با طالبان به شدت تلاش می‌کند.
با تشکر از پریچهره فرزام که خلاصه‌ای از مهمترین خبرها را تا این ساعت به آگاهی شما رساند. اکنون اشاره‌ای دارم به آنچه در این مجله خبری نیمه شب خواهید شنید. سخنرانی رئیس جمهوری آمریکا در انجمن افسران ذخیره، گزارشی از مریم احمدی. حمایت کاخ سفید از انجام وظیفه دونالد رامزفیلد وزیر دفاع آمریکا، گزارشی از پریچهره فرزام. انتشار یک سند و تایید ضرورت داشتن بمب اتمی از نظر فرماندهان نظامی ایران. و گزارش های دیگر. جورج دبلیو بوش رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه در ادامه سخنرانی‌های قبلی خود در دفاع از سیاست آمریکا در عراق و به طور کلی جنگ علیه تروریسم در انجمن افسران ذخیره مخالفان جنگ عراق را به پذیرفتن تبلیغات دشمن متهم کرد. از جنگ افغانستان دفاع کرد و گفت مشکل فعلی در خاورمیانه مبارزه بین نیروهای میانه رو و افراطگرایان است. مریم احمدی گزارش می‌دهد.
آقای بوش در سخنرانی روز جمعه خود به برخی ناکامی‌ها در افغانستان به ویژه به مسئله آموزش پلیس اشاره کرد و گفت آموزش پلیس افغان به خوبی آموزش ارتش پیش نرفته، اما ما
When we see a problem, we adjust. We change.
وقتی مشکلی می‌بینیم آن را برطرف می‌کنیم، تغییر می‌دهیم.
آقای بوش که روز چهارشنبه با رهبران افغانستان و پاکستان دیدار کرده بود گفت دولت حامد کرزایی که به شکل دموکراتیک انتخاب شده در دل مردم جای دارد و دشمن این مسئله را میفهمد و میداند که ما چه میکنیم و این را دوست ندارد. آقای بوش از تصمیم این هفته ناتو هم برای تحویل گرفتن فرماندهی عملیات صلح‌بانی در افغانستان تقدیر کرد و گفت
Under the plan the US will transfer 12,000 of our troops that are now serving in the country to the NATO force. And while the rest will remain under Coalition command and continue anti-terrorist operations.
طبق این برنامه ایالات متحده آمریکا 12,000 نیروی خود را که در این کشور هستند به نیروهای ناتو منتقل خواهد کرد، اما بقیه زیر فرماندهی نیروهای ائتلاف باقی خواهند ماند و به مبارزه با تروریسم ادامه می‌دهند.
در حالی که تا انتخابات میان دوره‌ای آمریکا تنها 6 هفته باقی مانده، آقای بوش حمله خود را متوجه دموکرات‌ها هم کرد که با استفاده از ارزیابی چندین نهاد اطلاعاتی از وضعیت عراق، از جنگ عراق انتقاد کردند. در این سند اطلاعاتی که ابتدا بخشهایی از آن در روزنامه نیویورک تایمز منتشر شد، گفته شده بود جنگ عراق به تروریست‌ها کمک کرده است. آقای بوش که مطالب منتشر شده در نیویورک تایمز را بخشهای انتخاب شده ای از آن گزارش توصیف کرده بود، دستور داد متن کامل گزارش منتشر شود. روز جمعه آقای بوش با اشاره به این مطلب و آنچه که بحث داغ ایالات متحده و به ویژه واشنگتن نامید گفت
Iraq is not the reason the terrorists are at war against us. They're at war against us because they hate everything America stands for. And we stand for freedom. We stand for people to worship freely.
دلیل اینکه تروریست ها با ما در جنگ هستند عراق نیست. آنها با ما در جنگ هستند چون از هر آنچه که ما برایش می ایستیم متنفرند و ما برای آزادی مبارزه می کنیم. ما برای عبادت آزادانه مردم مبارزه می کنیم. یکی از مهمترین چیزها در مورد آمریکا این است که همه به یک اندازه آمریکایی هستند، چه یهودی باشند، چه مسلمان، چه مسیحی، چه بیکیش و بی خدا.
One of the great things about America is you're equally American if you're a Jew, a Muslim, a Christian, an agnostic, an atheist.
رئیس جمهوری آمریکا در ادامه سخنان خود گفت تروریسم گناه ما نیست. با جنگ با تروریسم، تروریسم به وجود نمی آید.
گزارش مریم احمدی بود از اظهارات جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا در روز جمعه در انجمن افسران ذخیره و دفاع از سیاست‌های آمریکا در عراق و به طور کلی جنگ علیه تروریسم. با ادامه خشونت‌ها در عراق و به ویژه در بغداد، انتقاد از دونالد رامسفیلد وزیر دفاع آمریکا بالا گرفته است. در همین حال کاخ سفید میگوید آقای رامسفیلد به وظایف خود کاملا عمل میکند و کوشش دارد جزئیات مربوط به عراق را تا حد امکان در اختیار همه قرار دهد. اخیرا برخی گفتند که بین وزرای امور خارجه و دفاع آمریکا اختلاف نظرهایی پیدا شده، اما کاخ سفید چنین گفتگوهایی را رد کرده و آن را مسخره نامیده است. پریچهره فرزام گزارشی دارد از کنفرانس امروز مطبوعاتی کاخ سفید.
کاخ سفید مسئله هر گونه اختلاف نظری را بین کاندالیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا و دونالد رامسفیلد وزیر دفاع این کشور رد کرد و گفت آنان برای پیشبرد کارها مرتبا با یکدیگر در تماس هستند. تونی استون سخنگوی کاخ سفید در کنفرانس مطبوعاتی روز جمعه گفت پرزیدنت بوش رئیس جمهوری بارها به روشنی گفته است که درباره تعداد نیروهای آمریکایی در عراق به خواست ژنرال‌های خود در محل پاسخ می‌دهد. قرار است تعداد نیروهای عراقی برای دیدن آموزش‌های لازم در جهت تأمین امنیت کشور به 300 هزار افزایش یابد. تونی استون با توجه به وضعیت موجود در عراق گفت فرماندهان گفتند ما باید 140 هزار نیرو در آنجا داشته باشیم و ما همان تعداد نیرو را نیز داریم. و سپس به قاطعیت آمریکا در مبارزه با ترور اشاره کرد و گفت شب چهارشنبه رئیس جمهوری با رؤسای جمهوری افغانستان و پاکستان ملاقات کرد. این ملاقات تنها در آن جهت نبود که ببینیم در کشورهای افغانستان و پاکستان چه می‌گذرد، بلکه برای نزدیکتر شدن و همکاری بیشتر در مبارزه با تروریسم بود. تونی استون سخنگوی کاخ سفید آنگاه گفت در افغانستان دولتی است که دموکراتیک است و از سوی مردم انتخاب شده، اما با چالش از سوی طالبان روبروست. وی بر این مسئله تاکید کرد که باید به خاطر داشته باشیم این جنگ است. ما به صورت تهاجمی با طالبان در افغانستان می جنگیم. سخنگوی کاخ سفید آنگاه گفت که رئیس جمهوری بامداد روز جمعه نیم ساعت با نوری المالکی نخست وزیر منتخب عراق تلفنی گفتگو کرده و مجدداً تاکید کرده است که آمریکا از دولت دموکراتیک آقای المالکی حمایت می کند. آنان از شرایط امنیتی بغداد و و به طور کلی امنیت در کشور عراق، روند سیاسی و تفاهم و همکاری بین نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا و مردم عراق صحبت کردند. سخنگوی کاخ سفید با تاکید بر مبارزه با تروریسم گفت: ما نمی‌خواهیم تروریست‌ها به خاک آمریکا بیایند. ما نمی‌خواهیم آنها به ما در اینجا حمله کنند. ما به مهار کردن خشونت‌ها در عراق ادامه خواهیم داد و با تروریست‌ها مقابله خواهیم کرد. رئیس جمهوری آمریکا برای آگاهی مردم از چگونگی مبارزه با ترور به رشته سخنرانی‌های خود در رابطه با پیکار علیه تروریسم همچنان ادامه می‌دهد.
گزارش پریچهر فرزان بود از کنفرانس مطبوعاتی کاخ سفید. کاخ سفید از دانالد رامسفلد وزیر دفاع کاملا حمایت میکند و میگوید او به وظایف خود عمل کرده است.
به مجله خبری نیمه شب رادیو فردا گوش میکنید.
در 18 سال پایان جنگ ایران و عراق که در ایران یک هفته از 31 شهریور تا 6 مهر را هفته دفاع مقدس اعلام می‌کنند، دست اندرکاران حکومت اسلامی از خاطره‌ها و علل پایان جنگ و پذیرش قطعنامه از سوی آیت الله خمینی پیش از رسیدن به هدف اعلام شده، یعنی نابودی رژیم صدام، با رسانه‌ها سخن گفتند و در این میان اکبر هاشمی رفسنجانی که در آن زمان از سوی رهبر حکومت اسلامی در مقام فرمانده جنگ انجام وظیفه می‌کرد، در ذکر خاطره‌ای گفته بود محسن رضایی فرمانده کل سپاه در آن زمان در نامه‌ای خطاب به آقای خمینی نیازهای سپاه را برشمرده بود. محسن رضایی در رد سخنان آقای رفسنجانی گفت او هرگز نامه‌ای به آقای خمینی ننوشته و خطاب نامش خود آقای رفسنجانی بود است. اکبر هاشمی رفسنجانی در روز جمعه متن نامه محرمانه آیت الله خمینی را منتشر کرد که در آن سردار رضایی خواهان مجهز شدن نیروهای مسلح ایران به اتم و لیزر شده است. به دنبال مصاحبه اکبر هاشمی رفسنجانی درباره چگونگی پذیرفتن قطعنامه 598 شورای امنیت و پایان جنگ و اشاره او به نامه محسن رضایی فرمانده وقت سپاه پاسداران که پیروزی را با شرایط آن روز ناممکن دانسته بود، عده‌ای اصالت چنین نامه‌ای را مورد سوال قرار دادند. آقای هاشمی متن کامل نامه آیت الله خمینی را منتشر کرد که در آن به نامه فرمانده سپاه پاسداران اشاره شده است. نامه آیت الله خمینی نظر آقای هاشمی را در این مورد که نامه فرمانده سپاه خطاب به آقای خمینی بوده تایید نمی کند، زیرا آیت الله خمینی در نامه خود درباره پذیرفتن قطعنامه به نامه آقای رضایی اشاره کرده، اما روشن نیست که این نامه را فرمانده سپاه برای شخص او نوشته باشد و در واقع از فهوای نوشته برمی آید که چنین نامه‌ای به رؤیت آقای خمینی رسیده ولی خطاب به او نبوده است. اما متن کامل نامه که برای نخستین بار منتشر شده حاوی مطلبی است که برای اولین بار رسما فاش می شود و تا کنون همواره رهبران جمهوری اسلامی منکر آن بودند و آن اینکه دست کم فرماندهان سپاه از 18 سال پیش خواهان در اختیار داشتن سلاح اتمی بودند. در بخشی از نامه آقای رضایی که خودش میگوید به آقای هاشمی رفسنجانی نوشته بوده و شامل درخواست‌های سپاه از مقام‌های سیاسی وقت کشور است، درباره نیازهای سپاه پاسداران به منظور ادامه بلند مدت جنگ آمده: تا 5 دیگر ما هیچ پیروزی نداریم. ممکن است در صورت داشتن وسائلی که در طول 5 به دست می‌آوریم، قدرت عملیات انهدامی یا مقابله به مثل را داشته باشیم. و بعد از پایان سال 71 اگر ما دارای 350 تیپ پیاده و 2500 تانک و 3000 توپ و 300 هواپیمای جنگی و 300 هلیکوپتر و قدرت ساخت مقدار قابل توجهی از سلاح‌های لیزر و اتم که از ضرورت‌های جنگ در آن موقع است باشیم، میتوان گفت به امید خدا بتوانیم عملیات آفندی داشته باشیم. تا کنون همواره رهبران سیاسی و نظامی ایران از جمله آیت الله علی خامنه ای، آیت الله هاشمی رفسنجانی، آیت الله محمد خاتمی، محمود احمدی نژاد، غلامعلی حداد عادل و دیگران این موضوع را که جمهوری اسلامی در صدد دستیابی به بمب اتمی بوده یا میباشد قاطعانه رد کردند و نامه آقای رضایی به آقای هاشمی نخستین سندی است از داخل جمهوری اسلامی مبنی بر اینکه فرماندهان نظامی جمهوری اسلامی دستیابی به سلاح اتمی را ضروری می‌دانستند. علاوه بر این موضوعی که مورد توجه رسانه‌های داخلی و بین‌المللی قرار نگرفته تمهیداتی است که آقای هاشمی در ارائه این نامه و ظاهراً چند نامه دیگر با آقای خمینی به کار برده است. بر اساس آنچه در روزهای اخیر در رسانه‌های داخلی منتشر شده، آقای هاشمی که در آن زمان رئیس مجلس و فرمانده جنگ و در مقام جانشین فرمانده کل قوا بود، علاوه بر نامه یاد شده از فرمانده سپاه پاسداران، نامه‌هایی از مسئولان اقتصادی و سیاسی وقت دایر بر عدم توانایی اقتصاد کشور در تحمل هزینه‌های روزافزون جنگ، نامه‌ای از آقای خاتمی وزیر ارشاد حاکی از روی گرداندن بسیجی‌ها و مردم از جبهه‌های جنگ و نامه‌ای از فرمانده ارتش که مخالف با داخل شدن در خاک عراق بوده را مجموعاً به آیت الله خمینی ارائه داده و عملاً از او خواسته درباره سرنوشت جنگ تصمیم بگیرد. آقای خمینی بعد از قرائت این نامه‌ها و گفتگو با مقام‌های سیاسی و اقتصادی و نظامی وقت تصمیم به نوشتن نامه‌ای گرفت که بخش کوچکی از آن همان موقع منتشر و مشهور شد که در آن خطاب به ملت آمده است: شما عزیزان از هر کس بهتر می‌دانید که این تصمیم برای من چون زهر کشنده است، ولی راضی به رضای خداوند متعال هستم و برای صیانت از دین و حفاظت از جمهوری اسلامی اگر آبروی داشته باشم خرج می‌کنم. آنچه روشن نیست این که چرا آقای رضایی که در نامه خود به آقای هاشمی صریحاً ادامه جنگ بدون امکانات درخواستی را رد می کند و خواهان دست کم 5 سال برای بازسازی نیروی نظامی است تا توان مقابله با دشمن را داشته باشد، اینک از اتمام جنگ با تأسف یاد می کند و می گوید هیچگاه مسئولان سیاسی و آقای هاشمی این را نپذیرفتند که برنامه‌ای برای استراتژی نظامی تهیه و جنگ را تمام کنیم. جالب توجه است که خبرگزاری کار ایران ایلنا ابتدا متن کامل نامه آقای خمینی را منتشر کرد، ولی اندکی بعد عبارت مقدار قابل توجهی سلاح‌های لیزر و اتم را از نامه حذف کرد و به جای آن چند نقطه گذارد. اما چرا آقای هاشمی رفسنجانی در شرایط کنونی و نگرانی جامعه بین المللی از برنامه اتمی ایران متن کامل نامه آقای خمینی را منتشر کرده است؟ محسن سازگارا که با ساختار نظام جمهوری اسلامی و با شیوه های کارکرد آن کاملا آشناست، در گفتگو با همکارم مریم احمدی به این سوال پاسخ می دهد.
انتشار این نامه که کم و بیش همه از اون در زمان پذیرش قطعنامه 598 مطلع بودند، اما متنش هنوز منتشر نشده بود، فلاس تاریخی کار بسیار جالبی است که انجام شده. و همونجور که از متن این نامه و به خصوص توضیحات آقای محسن رضایی در مصاحبه هایی که بعدش کردن برمیاد، کاملا دیده میشه که گناه ادامه جنگ در 6 سال بعد از فتح خرمشهر بیش از همه بر عهده فرماندهان نظامی بوده، که من جمله خود آقای رضایی که بر اساس یک سری اوهام و خیالات 6 سال جنگ رو اضافه کش دادند و در انتها هم هیچی به هیچی. البته مسئولیت اصلیش گردن شخص آقای خمینی بوده، ولی اون کسانی که دنبال ادامه جنگ بودن کاملا دیده میشه که فرماندهان نظامی بودن و میخواستن بر اساس یک سری تصورات کارهایی بکنن که به هیچ وجه عملی نبوده و حاصلش هزاران کشته و زخمی برای کشور و میلیاردها دلار خسارت بوده. البته آقای رفسنجانی هم خودش تا زمانی در واقع تایید میکرده کارهای این آقایون نظامیون رو و عامل مؤثر و مهمی بود که آقای خمینی رو به این راه بکشونن، ولی از یک جای به بعد میدونستن که ادامه جنگ بی‌حاصله و سرانجام هم آقای خمینی رو قانع کردن که جنگ رو تموم بکنن. آنچه که آقای رفسنجانی الان کرده به نظر من بیش از همه فاجعه جنگ رو میخواد نشون بده که گردن این نظامی هاییست که امثال آقای ذوالقدر هنوز از همون دسته هستن و در قدرت هستن و امثال آقای احمدی نژاد جز فرمانده های دست دوم سوم این باند هستند. و و به نظر من آقای رفسنجانی خطر این نظامی‌های دست به اسلحه رو که هر کجای دیگه دنیا بود به دلیل شکست‌هاشون در جنگ و اشتباهات فاحششون باید محاکمه می‌شدند به خوبی احساس کرده. کسانی که الان طلبکارانه به دلیل سوء تدبیر و بی‌لیاقتی مقام رهبری وارد عرصه سیاست شدن و با اسلحه نه فقط به سیاست اومدن بلکه وارد تجارت و اقتصاد کشور شدن و دارن سعی میکنن که مواضع قدرت رو بگیرن و کشور رو در همه ابعاد در سیاست داخلی خارجی و اقتصادی دارن با فاجعه مواجه میکنن. آنچه آقای رفسنجانی کرده فهم درستی است که به نظر من از این خطری که کشور رو و تمام جناح‌های سیاسی داخل حکومت رو تهدید میکنه احساس کردن و سعی کردن که نشون بدن که این فرماندهان نظامی نه فقط نباید حق خواهی در عرصه سیاست یا تجارت داشته باشن بلکه باید سر جاشون بشینن و حتی محاکمه بشن. اما چه تأثیری این کار ایشون داره؟ اولا باید بگم این کارشون دیره و باید گفت خواب بودند خوش، وقتی بیدار شدند که بسیاری مواضع قدرت دیگه در دستشون نیست. همین حالت رو جناح موسوم به راست ما، جناح بازاری های سنتی ما، هیئت مختلفه هم دارن. اونها هم وقتی متوجه شدن که قافیه رو باختند که خیلی دیره و به نظرم این خواب از خواب خوش بیدار شدن انقریب گریبان مقام رهبری رو هم خواهد گرفت، چون فعلا ایشون با تکیه به نیروهای نظامی جناح دیگه سیاسی رو قلقم کرده و داره کنار میذاره، ولی احتمالاً به زودی خودش هم به همون سرنوشتی دچار میشه که سایر طیف‌های سیاسی دچار شدن. به هر صورت انتشار این نامه به لحاظ تاریخی بسیار برای ماها درس آموزه و سنای تاریخی مهم است، اما به لحاظ سیاسی به نظرم بیش از هر چیز معارضه جناح نظام امنیتی ما رو با سایر جناح‌های قدرت در حکومت جمهوری اسلامی تشدید میکنه و عیان‌تر خواهد کرد.
صدای محسن سازگارا بود در گفتگو با مریم احمدی پیرامون اهمیت انتشار نامه آیت الله خمینی، نامه‌ای که در آن آمده است بر اساس چه دلایلی جنگ را پایان دادند.
پیام ها و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. با تلفن 202-828-7208 و یا 202-828-7238.
و حالا رویدادهای جهان ورزش را میشنویم از فریبرز غریب.
دنیای ورزش. ردبندی نهایی 39مین دوره مسابقات کشتی آزاد قهرمانی جهان در سال 2006 در کشور چین اعلام شد. در این پیکارها که با شرکت 55 کشور در شهر گوانگجو برگزار شد، تیم ملی کشتی آزاد روسیه با کسب 2 مدال طلا، 2 نقره و 1 برنز در مجموع با 51 امتیاز قهرمان شد. تیم ملی کشتی آزاد ایران با صعود 4 پله‌ای نسبت به رقابت‌های سال قبل مجارستان با کسب 1 مدال طلا، 1 نقره و 2 برنز با 44 امتیاز در سکوی دوم قرار گرفت و تیم‌های آمریکا و اوکراین نیز به ترتیب با کسب 35 و 34 امتیاز در مکان‌های سوم و چهارم قرار گرفتند. اسامی بازیکنان تیم ملی فوتبال ایران برای شرکت در تورنمنت 4 جانبه LG در کشور اردن روز شنبه اعلام خواهد شد. به گزارش خبرگزاری مهر، اسامی 20 بازیکن برای شرکت در این تورنمنت 4 جانبه که طی روزهای 12 و 14 مهرماه با شرکت تیم‌های اردن، عراق، امارات و ایران در شهر عمان پایتخت اردن برگزار خواهد شد، روز شنبه از سوی امیر قلعه‌نویی سرمربی تیم ملی ایران اعلام خواهد شد. بر اساس این گزارش برای این تورنمنت بازیکنان لژیونر تیم ملی دعوت نخواهند شد و این تیم با ترکیبی از بازیکنان لیگ برتر در این مسابقات شرکت خواهد کرد.
طبق برنامه تنظیمی کاروان تیم ملی روز سه‌شنبه 11 مهر ماه با یک فروند هواپیمای چارتر راهی شهر عمان می شود و پس از پایان این تورنمنت روز 16 مهر و پس از ملحق شدن بازیکنان لژیونر خود از طریق دبی عازم چین تایپه خواهد شد. طبق برنامه کمیته برگزار کننده مسابقات جام ملت‌های آسیا، تیم ملی فوتبال ایران قرار است در چارچوب مرحله مقدماتی این رقابت‌ها روز 19 مهر ماه در مقابل تیم چین تایپه به میدان برود. فریبرز غریب، رادیو فردا.
امروز شنبه 30 سپتامبر 2006 میلادی است، برابر با 8 مهر ماه 1385 خورشیدی. روز شماره تاریخ را می‌شنویم.
امروز در تاریخ، سیوم سپتامبر 1941،
در این روز نیروهای آلمان نازی به نزدیکی مسکو پایتخت اتحاد جماهیر شوروی رسیدند.
سیوم سپتامبر 1946،
در این روز فون ریبنتروپ وزیر امور خارجه هیتلر و مارشال گرینگ فرمانده نیروی هوایی آلمان نازی در دادگاه نورنبرگ محکوم به اعدام شدند.
سیوم سپتامبر 1950،
در این روز نخستین کنگره جهانی فضانوردی در پاریس تشکیل شد.
سیوم سپتامبر 1958،
در این روز گینه فرانسه با عنوان جمهوری گینه اعلام استقلال کرد.
سیوم سپتامبر 1980،
در این روز جمهوری اسلامی ایران پیشنهاد صلح صدام حسین را نپذیرفت. در این روز اسرائیل پول رایج خود را از واحد پوند به واحد جدید شکل تبدیل کرد.
سیوم سپتامبر 1984،
در این روز 107 نفر از بنیادگرایان مصر به جرم توطئه در قتل انور سادات به زندان محکوم شدند.
سیوم سپتامبر 1987،
در این روز میخائیل گورباچوف رهبر اتحاد جماهیر شوروی گروهی از مقامات بلندپایی آن کشور از جمله آندره گرومیکو وزیر خارجه پیشین آن کشور را بازنشسته کرد.
سیوم سپتامبر 1990،
در این روز اتحاد جماهیر شوروی با کره جنوبی روابط دیپلماتیک برقرار کرد.
سیوم سپتامبر 1993،
در این روز زلزله‌ای در جنوب هندوستان به شدت 6.4 درجه ریشتر بیش از 10,000 نفر را کشت.
سیوم سپتامبر 1997،
و در این روز کمپانی مایکروسافت اینترنت اکسپلورر 4 را به بازار عرضه کرد.
این بود مجله خبری نیمه شب رادیو فردا. در پایان برنامه نگاهی دیگر می اندازیم به عنوان مهمترین خبرهای جهان. رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه در کاخ سفید با نور سلطان نظربایف رئیس جمهوری قزاقستان دیدار کرد. ایمن زواهری می گوید جورج بوش در نبرد با تروریسم شکست خورده است. ژاپن میگوید در صورت ادامه غنی‌سازی اورانیوم از سوی ایران، توکیو حمایت مالی خود را از توسعه میدان نفت آزادگان متوقف میکند. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران گفت دلیلی برای تعلیق فعالیت‌های هسته‌ای ایران وجود ندارد. پرویز مشرف رئیس جمهوری پاکستان روز جمعه در سخنانی در دانشگاه آکسفورد بریتانیا گفت دولت پاکستان برای مبارزه با طالبان به شدت تلاش میکند. کاندلیزا رایس در سفر به مصر با وزیران امور خارجه 6 کشور حاشیه خلیج فارس و اردن دیدار میکند. دس براون وزیر دفاع بریتانیا روز جمعه گفت گزارش‌ها مبنی بر درخواست فرماندهان بلندپایه ارتش این کشور به انتقال 7500 سرباز بریتانیایی در عراق به افغانستان درست نیست. یک سرباز ناتو بر اثر انفجار بمب در جنوب افغانستان کشته شد. بنابرای گزارش ها در درگیری ها در نقاط مختلف عراق در روز جمعه دست کم 13 نفر کشته شدند و 20 نفر زخمی. عفو بین الملل می گوید مقام های پاکستان افراد بیگناه را به عنوان مزدونان تروریسم به آمریکا تحویل دادند. و گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور شکنجه لایحه تشکیل دادگاه‌های نظامی را در آمریکا محکوم کرد. مجله خبری نیمه شب را در اینجا به پایان می‌بریم. بخش بعد